بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف،
چیه فهیمه؟ چرا همش با پشت وانت نگاه میکنی؟
آقا محمود نگرانم، 7 نفر رو نشوندی پشت وانت، انتظار داری نگرانم نباشم؟
دکه چیه فهیمه؟ من اولین بار این مدلی اومدم تو جاده. نه بابا، وقتی که این رخش رو خریدم کارم همین بوده، اینکه خونوادگی بشینیم پشت وانت و بریم این ورون ور. غیر اینه؟
بله، نه غیر از این نیست، ولی همه این سالا اشتباه میکردیم آقا محمود، این بار هم اشتباه کردیم، نباید با این همه مسافر میومدیم سفر.
دکی پلیس شدی واسه ما فهیمه.
نه به خدا، ولی دیشب خودم تو تلویزیون دیدم پلیس میگفت که چی؟ آها، راننده ها به هیچ عنوان سرنشین غیر مجاز و اینا سوار نکنن. نمیدونم چه چیزایی میگه.
دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. مگه من سرنشین غیر مجاز سوار کردم؟
بله. بله که سوار کردی. اون 7 نفری که اون پشت نشستن غیر مجازن.
نه خیر خانم، منظور پلیس از غیر مجاز بودن اوناییه که غیر قانونی سوار میشن.
فکر نکنم آقا محمود، من انقدر این چیزا رو گوش دادم و اینا، حس میکنم منظور پلیس از غیر مجاز اینم هست که اگه تو هر ماشین بیشتر از ظرفیتش مسافر بشینه، اون مسافرها غیر مجازن.
حالا میگه چیکار کنم؟ اون 7 نفر رو وسط جاده پیاده کنم بگم برگردی خونتون تا من و فهیمه خانم بریم سفر رو برگردی؟
نه خیر، معلومه که منظورم این نیست. مسافر غیر مجاز و بیش از ظرفیت داری از همه هم سبقت میگیری ماشاءالله.
آقا فهیم، عشق رانندگی به همینه، به این که بزنی به دل جاده و حال رانندهای دیگر رو بگیری.
خطرناکه آقا محمود، خطرناکه. به فکر خودمون نیستی، به فکر اون 7 نفری باش که اون پشت نشستن. بنده های خدا دل و رودشون اومد تو حلقشون بابا، اگه خدایی نکرده اتفاقی بیفته اونا اون پشت هیچ حفاظی ندارن آقا که ازشون مراقبت کنه. چی نیست که ضربه تصادفو بگیره.
به جون خودم خنده بازاری اون پشت. ناصر ببین، علی یه نیش ترمز میزنم، ببین ناصر چطور پرت میشه کف وانت.
اینم شد تفریح تو. ای بابا نرود میخه آهنین در سنگ، گناه داره به خدا.
جون من، جون من ببین، علی یه نیش ترمز میگیرم. عجب تلقه ناصر.
بابا اذیتشو نکن محمود، حواست به رانندگیت باشه تو رو خدا.
حواسم هست، بذار یه نیش ترمز دیگه بگیرم.
نکن دیگه،
این دفعه رسولو ببین که چطور پهن میشه کف وانت.
محمود، آقا محمود.
بله.
هی نیش ترمز میگیری، حواست به ماشینای پشت سریت هم هست که نزنن بد. 7 نفر آدم اون پشت نشسته.
حواسم هست، نیش ترمز رو ببین.
ای بابا حواست به روبرو باشه مرد، داری چی کار میکنی؟
ای بابا حواسم هست فهیمه، این یارو بی خودی داره بوق میزنه.
نه بی خودی نیست، نه محمود، محمود مراقب باش.
ای بابا این کامیون رد کن، بابا نکشا. ای بابا
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که شاه کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او میتراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند شب‌های فرهنگ، همینک می‌شنویم سخنرانی جناب آقای سید مجتبی هاشمی رکاوندی در باب فلسفه غرب. با ما همراه باشید.
۴۵ فلسفه غرب. فلسفه یعنی کاربرد عقل، حالا نه عقل محضی که کانت ازش سخن میگه، حتی عقلی که متکی به تجربه است. در همه نوع ادراکات ما وقتی کلی باشن عقل دخالت دارد، وقتی ادراکات ما جزئی هستن به سمت حواس ما معطوفه. در خود جزئیات هم باز به نوعی عقل ناظره، یعنی در زندگی روزمره ما عقل حضور و نظارت داره که حالا صحبت خواهیم کرد. همون قیاسه، یعنی ما امور جزئی رو در پرتو کلیات درک میکنیم. انسان موجودی است که اگر ادراک کلی نمی داشت اساساً قادر به زندگی نبود، در حد کودکان باقی می ماند. فلسفه آقای ویتگنشتاین فیلسوف بسیار تاثیرگذار انگلیسی، البته آلمانی انگلیسی، که خیلی فیلسوفه تأثیر گذاره، خدا رحمتش کند، و بسیارم مؤمن بود. ما وقتی مواجه میشیم با یه فیلسوفی که مؤمن هست خوشمون میاد، از فیلسوفی که انقدر به عقلش مغرور نیست مثل بتران راسل یا آگوست کون، و همواره در ظرف اندیشه خودش جایی برای ایمان باقی میگذارد. گفتیم متافیزیک رو واژه‌ای بوده که آقای ارسطو استفاده نکرد، یه آقایی به نام اندرنیکوس او اولین بار این واژه رو استفاده کرد به معنای ما بعد از چی؟ بعد از طبیعت. خود ارسطو برای متافیزیک چه استفاده کرد؟ پروتو اپیستمه. پروتو یعنی چی؟ فلسفه اولا. اولا. اولا نه. اولا. مؤنث اول. یعنی فلسفه نخستین. ترجمه مسلمی فلسفه اولا. یعنی به فارسی ما فلسفه نخستین، یعنی فلسفه اول. یعنی کسی میخواد فلسفه بخونه اول باید متافیزیک بخونه بعد فیزیک، درسته؟ خب در اون بحث متافیزیک میگوید ما اول باید جوهر عالم رو بشناسیم. از نظر ارسطو هر چیزی یا جوهر است یا ارسط، محال چیزی در عالم باشه که نه جوهر باشد و نه چی عرض. جوهر یعنی ماهیتی یا موجودی که وجود در وجودش قائم به موجودی دیگر نیست، اما عرض یا همون صفت موجودی است که در وجودش قائم به موجودی دیگره، مثل رنگ با دیوار، درسته؟ رنگ چیه؟ عرض. دیوار چیه؟ جوهره. دیگه بگید اینا رو من خیلی گفتم و البته شما میفهمید میدونید، ولی گفتنش یه چیز دیگه است. بعد میگوید چون هر چیزی پس یا جوهره یا عرضه. حالا من جوهر من چیه؟ بدن من خودش مستقلا یه جوهر و عرضه. من میگم بدن دیگه، نمیگم خب بدن من اوانه مثل دیوار، خود بدن دیده نمیشه، بدن من با رنگ و شکل و اندازه اینا دیده میشه دیگه. همه اینا چی هم؟ عرض هم. اعراض تغییر میکنه، جوهر چیه؟ ثابته. یعنی الان رنگ بدن من، اندازه بدن من، نمیدونم وزن بدن من، جرم من تغییر بکنه، باز بدن من بدن من ثابته. همواره جوهر رو ثابت میدونن در فلسفه، که آینده خواهیم گفت که البته هم در فیزیک جدید هم در نظیر ملا صدرا که گفته است که جوهر چی؟ حرکت میکنه. حالا جوهر معمولا ثابته، حالا جوهر حرکت میکنه نمیکنه بمونه فعلا بسش. منظور این که میخوام بگم جوهر هر چیزی ثابته. خب یه جوهر روحانی دارم و یه جوهر جسمانی دارم. از نظر ارسطو من یه جوهر جسمانی دارم یه جوهر روحانی دارم، که حالا آینده خواهیم گفت که اون جوهر روحانی صورت جوهر جسمانیه و توضیح خواهند داد. بعد ایشون در متافیزیک میگه پس وجود، هستی، هستی و وجود هم نوعی جوهره، خدا هم نوعی چیه؟ جوهره. هست یا نیست؟ خدا مثل رنگه، آرزه برای دنیا، جوهره دیگه، پس خدا جوهره. بعد وجودم جوهره، وجود عرض نیست، وجودم چیه؟ جوهره، درست؟ موجود عرضه، موجودیت عرضه، وجود جوهره. بعد میگوید که متافیزیک، در متافیزیک، یعنی حالا من میگم متافیزیک همون فلسفه اولا، اولین موضوع بحث از آیتیا. آیتیا همون واژه ایتیولوژی امروزه. ایتیولوژی یعنی چی؟ علت شناسی. علت شناسی، علل. مثلا توی علم طب خیلی این واژه به کار میره، ایتیولوژی یعنی علت شناسی، سبب شناسی بیماری ها. یه ما پاتولوژی داریم، پاتوس هم یونانیه، پاتوس یعنی نقص، کاستی، درسته؟ پاتولوژی یعنی نقص شناسی، که بعد بیماری شناسی هم مثلا میگن. و بعد یه واژه دیگه داریم ایتیولوژی. ایتیولوژی یعنی چی؟ شناخت علل امراض، علل بیماری ها. خب این واژه رو اولین بار ارسطو در فلسفه نخستین به کار برد، یعنی گفته فلسفه بحث از علل وجوده. این همین کلمه علل وجود رو آقای ابوعلی سینا در کتاب شفا باب چهارم به کار میبره. اونجا میگوید، میگوید فی علل، علل وجود، درباره علل وجود. پس اولین بحثی که در فلسفه اولا مطرحه علل هستیه. این هستی چه کدوم علتی داره؟ علت این هستی چیه؟ علت این هستی چیه؟ یعنی هستی خیلی زیبا، آدم کیف میکنه، هستی علت داره، بودن علت داره. شما اگه وارد این اتاق بشی هیچ نباشه، اصلا سوالی میکنی؟ بله؟ نه. یه جمله داره لایبنیتز، فیلسوف ریاضیدان انگلیسی، میگوید که چرا این عالم هست به جای اینکه نباشه. چرا این عالم هست به جای اینکه نباشه؟ یعنی چی چرا این عالم هست؟ یعنی این عالم علی‌القاعده نباید باشه، اما هست. وقتی هست جای سواله، اگه نباشه جای سوال نیست. ما چطور این عالم رو مردم، توده مردم میبینن ولی هرگز سوال نمیکنن چرا این عالم هست، چرا من هستم؟ ارسطو میگه همین باعث حیرت ماه. این عالم چرا هست؟ مثل شما اصلا وارد این اتاق میشی یه و یه چیزی رو تاخچه میبینی که اصلا نمیدونی چه، اتاق خودت، میگه این چیه؟ مالی کیه؟ دقت کردی؟ یعنی چیزی که هست منشأ پرسشه، چیزی که نیست منشأ پرسش نیست. خب این انسان ها، این همه آدم وارد دنیا میشن، چرا پرسش نمی کنن چرا به این دنیا آمدن، چرا در این عالم هستن، اصلا چرا این عالم هست؟ اگه یادتون باشه، که یادتون نیست، در دوران کودکی و نوجوانی سوالات مطرح میشه. همه شما که پدر چه مادر به هر حال بچه تربیت کردین، یادتون رفته خیلی عادی با پرسش‌های کودکانه مواجه شدید. بچه‌ها معمولاً میپرسن دیگه، درسته؟ میپرسن از مسائل جزئی، گاهی همون بچه‌ها از مسائل کلی پرسش میکنن. به همین دلیله که اون آقای گاردنر اگه اشتباه نکنم این جمله مال ایشونه که میگوید انسان فیلسوف متولد میشه ولی نهادهای آموزشی از او یک آدم احمق میسازن. چرا احمق؟ فقط جوابها رو به آدم میاموزن، یعنی پیشاپیش جوابها رو به آدم میاموزن دیگه. مگه شما بعضیاتون درس دادین دانشگاه یا مدارس، خود دیگه شما اون کتاب میبرید تو کلاس، درست؟ من تنها استادی بودم تو دانشگاه، میرفتم ما اول مینشستم چیکار میکردم؟ پرسش میکردم هر کلاس میرفتم. اصلا حقوق درس میدادم، اول از حقوق سوال میکردم. روانشناسی درس میدادم، اول از روانشناسی سوال میکردم. و جالب این بود که در کلاس ارشد روانشناسی، من یادم دانشگاه آیت الله آمولی آمول پنجشنبه ها بود، یک جمعی کثیر با اتوبوس از تهران می اومدن. من می رفتم کلاس، اینو پنجشنبه های ادارات تعطیل بودی، اکثرا کارمند بودن، فوق لیسانس بودن، می‌خواست داشت می خوندن. بعد من اول تو کلاس می رفتم، اول سوال می کردم این روانشناسی یعنی چی؟ از می گفتم پسیکولوژی یا سایکولوژی یعنی چی؟ یا گاهی فرقشون رو می خواستم. بلد نبودم مثلا این فرانسه است، اون انگلیسیه، سایکولوژی مثلا پسیکولوژی. اصلا عجیب بود. یعنی میخوام بگم که پرسش، چرا اینجوری ذهن ها تنبل میشه؟ برای اینکه کسی پرسش نمیکنه. قبل از اینکه پرسش بکنه، من جوابو میاندازم توی غلق ذهن، فورا میندازم توی ذهن، اصلا نمیذارم این سوال کنه. به همین جهت خفه میکنم، ذهن او رو خفه میکنم. حالا غرض این که آقای ارسطو میگوید آیتیا یعنی علل هستی رو باید بحث کرد، چرا این هستی به وجود اومده، چرا این هستی هست، که بعدها از این موضوع آقای لایبنیتز اون جمله مطلع رو ساخت که میگوید به محض این که شما از علت هستی سوال میکنید، فوراً هستی بخش به ذهن ما میاد دیگه. یعنی چرا این عالم هست؟ به این دلیل که یک هستی بخشی بود که این عالم رو چیکار کرد؟ ایجاد کرد. لایبنیتز منظورش همینه. و این به سلام مهمترین بحث آقای کیه؟ ارسطو در متافیزیک. میگه ما وقتی با هستی مواجه میشیم پربلکسیتی، یعنی دوچار حیرت میشیم. ما دوچار حیرت میشیم چرا این عالم هست. اما خب کجاست اون حیرت در ما؟ بعد به همین دلیله که آیا ارسطو میگوید موضوع فلسفه نخستین وجود، به قول فیلسوفان ما البته به ترجمه عربی، وجود به ما و وجود، از خود وجود بس کردنه که شما به علت هستی میرسید. بس اول باید از خود وجود بس کرد که وجود جوهر است یا عرض، وجود جوهره، خب این وجود هست. وقتی وجود هست پس یه علتی داره که هست، درسته؟ بعد این وجود به ما و وجود رو که به یونانی میشه تو آن هی اون، تو آن هی اون، این آن آن او ان او ان یونانیه به معنای وجود، یه چیزی که هست. مثل شما میگیم مثلا on the desk یعنی چی؟ روی میز، درسته؟ on the desk text یعنی روی میز، میز تحریره، یعنی روی چیزی هست، یعنی دیده میشه کاملا. اونتوس یا اون یعنی وجود به یونانی، وجود و هستی. و همین دلیله که موضوع فلسفه در ترجمه مسلمی، فلسفه موضوعش وجود به ما هو وجوده. به ما هو وجود یعنی وجود، خود وجود، نه شیئی که وجود داره، مثلا دیوار نه، بلکه یک وجود، وجود دیوار که این وجود دیوار وجودش، بودنش، بینگ بودنش اینان وجود درم است. دیوار و در با هم تفاوت دارن، اما از نظر بودن هر دو هستن یا نیستن. این بودن چیه؟ این بهش میگن وجود به ما هو وجود، نه وجود به ما هو دیوار، نه وجود از اون جهت که مثلا دیواره، نه وجود از اون جهت که مثلا دره. توجه کردی؟ میگوین که قبل از ارسطو اولین بار یه فیلسوف یونانی، فلسفه به آدم آرامش میده، فلسفه بحثای عقلیه، شما را از عالم جزئیات متکثرات چی؟ میبره بیرون، به شرطی که دل بدی. اما اگر بخواد اینجا هیکلتون اینجا باشه و دلتون بیرون، هیچ، باید جان داد برای فلسفه، باید برای فلسفه به شهادت رسید. حالا این شوان دا شهادت شهید میشه برای فلسفه. بعد اولین کسی که این واژه وجود رو استفاده کرد پارمینیدس بود. آقای مهندس جان دیده اصلا پارمینیدس میگم اصلا چراش برافروخته میشه. پارمینیدس اولین بار این واژه وجود به کار برد، به همون کلمه اون یا اونتوس، و در نتیجه در زمان ما واژه اونتولوژی، نمیدونم شنیدید یا نه، اونتولوژی رو اولین بار برای متافیزیک به کار بردن، یعنی اون لفظ متافیزیک که اون آقای شاگرد ارسطو بعدها شاگرد معلباستش به کار برد. بعد خود ارسطو گفت مثلا فلسفه بحث از احکام وجوده یا از هستیه، از جوهر هستیه. در تقریبا قرن 17 یک فیلسوف آلمانی به نام رودولف کوکلینوس، هر کسی از هر علمی که نون میخوره به حقیقت اون علم نمیرسه، اما در فلسفه ما وقت میگیم مثلا اونتولوژی، اونتولوژی یک حقیقته، ما میخواییم به حقیقت امور برسیم. چرا؟ برای اینکه انسان دنبال حقیقت اموره، حقیقت اموره. آنتولوژی برحال معادل متافیزیک به کار میره، به ویژه امروزه. ایشون این واژه رو برحال از فلسفه یونان، ریشه اون کلمه اونتوس رو گرفت، آنتولوژی، اون رو با لوگوس یا لوژی ترکیب کرد، شد چی؟ اونتولوژی. اونتولوژی یعنی چی؟ هستی شناسی. هستی شناسی. و خدمتون عرض کنم در فلسفه اسلامی اولین بار کندی این واژه وجود رو به کار گرفت. وجود در لغت عرب به معنای یافتنه، توجه کردید؟ یافتنه و بعد آقای کندی رو معادل همین اونتوس قرار داد. خیلی فهمیدیم. بعدها فارابی توضیحاتی داد ماهیت، اصلا کویدیتی، هویت، آیدنتیتی، اینا حالا دیگه من وارد نمیشم. بلذا در زبان عربی یافتنه یعنی آن چیزی که ظهور داره، وجود آن چیزی که هست، یعنی خیلی به ارتباط نیست. در عرفان وجود به معنای همون لغت یافتنه، در فلسفه بودنه. وجود در فلسفه ما معادل بینگه، ولی در عرفان همون یافتنه. وجود در عرفان مواجید وجد، اینا همه ایشوشون یکیه. آخرین جملات رو دارم میگم، همواره یک انسانی که فلسفه میکنه همواره به مرگ میاندیشه. آقای شوپنهاور در بحث فلسفه همین رو میگه، میگه فلسفه در واقع مواجهه انسان با هستی و مرگ خود، به هستی و مرگ خیشه. یعنی میگه عالم وجودی به ویژه مردن. میگه اگر واقعا انسان در اندیشه مردن نبود یا مرگ نداشت، اصلا از آمدن به این دنیا پرسش نمی کرد. نمیدونم شما تجربه حضور در کنار قبر مردگان رو دارید یا نه. درست؟ وقتی شما اون زمانی که میبینید یه آدمی بی موقع قبل از گذر عمر به ویژه فوت کرده، نگاش میکنی، اونجا پرسشی در ذهن شما مطرح میشه که این وقتی مرد با خودت میگی که چرا آمد به مرد. اونجا یه پرسش به ذهن میاد، چرا انسان میمیره به جایی که نمیره، چرا میمیره. این چرا مردن باعث میشه که بری به دنبال چرا بودنت. اگر شما به چرای بودن نرسی، به چرایی نبودن، به مردن نخواهی رسید. به همین دلیل توده عوام حوصله و یا قابلیت درک پرسش از بودن را ندارن و از مردن هم سوال نمی کنن. خیلی راحت تسلیم آموزه های مقلدانه دینی می شون. خدا گفت می میری، اون دنیا میری، بهش داری، جهنم داری، فلان داری و تمام شده را. پرسش نمی کنن، کارشون با تقلید و تبعیت میگذره. و شوپنهاور میگه به این دلیل که فلسفه به پدید آمده، فلسفه مواجهه با اندیشه مرگ و تنهایی انسانه و باید همواره به عنوان فیلسوف مرگندیش باشی. متشکرم.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، آنچه شنیدید سخنرانی جناب آقای سید مجتبی هاشمی رکاوندی در باب فلسفه غرب بود. با تشکر فراوان از توجه و عنایت شما عزیزان، برنامه امشب شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نیکویی و سرشار از آرامش. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.